حاصل مطالب گذشته این شد که بر اساس اون چه که بیان شد، هم بر مبنای فرمایشات مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه و هم بر اساس فرمایشاتی که مرحوم های میلانی رضوان الله علیه فرمودن، قول به تخییر، چه تخییر مکلف بین خفاء اذان و تواری بیوت صحیح نبود و مبنای صحیحی نداشت، چه بر وجه سببیت یا شرطیت و چه بر مبنای معرفیت، و مفصلا دیروز بیان شد، قبلا هم بیان شد. یک احتمال داده شده بود که تخییر مراد تخییر در بین سند دو روایت باشد، که این شأن مجتهد است. این دو اشکال دارد، یکی این که تخییر سندی، تخییر بدویون، نه تخییر استدامی، و حال این که ظاهر این روایات و ظاهر قول کسانی که قائل به تخییر شدن، تخییر استدامه دادن، نه که یک مرتبه. لذا شخص واحد حتی میتوند اونای قائل به تخییرن در یک سفر خفاء جدران رو حساب بکند، در سفر دیگر خفاء اذان رو معیار قرار بدهد. این اولا. و ثانیا تخییر سندی معنا ندارد، بلکه سخن در این است که باید اخذ به حجت بشود، که حالا کدوم یک از این دو حجت باید اخذ بشود. لذا نتیجتاً ایشان می‌فرمایند بر مبنای خودشان، البته دقت بفرماییم این مطلب بعید نیست که این چنین هم باشد. اگر ما گفتیم تواری انیل بیوت به معنای تواری مسافر باشد از اهل بیوت، که لوکان فی البیت احدون، این شخص دیده نشود و این شخص را نبینند، که مجاز در قلب ایشان فرمودن هست، از قبیل آیه شریفه یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، که اون طرف میرفت تا اون طرف را نبینند، اینجور معنا کرده بودند. اگر اینجور باشیم به اصطلاح معنا کنیم، بعید نیست که خفاء الاذان از نظر بعد با تواری این شخص از بیوت یا مساوی باشن یا بسیار متقارب. چون اگر ما میزان را نشنیدن این شخص نسبت به اذان بدانیم، که در خفاء الاذان همین معنا رو کردن همه، که این بر این شخص اذان مکتفی بشود، در خفاء در تواری بیوت هم معنا کنیم که این شخص بیوت را نبیند. مکرر عرض شد که این از نظر وجود خارجی بینشون تفاوته، خفاء الاذان زودتر واقع می شود، تواری بیوت یک مقداری مسافت بیشتری را باید بپیماید. و اما اگر تواری بیوت را اینجور که مرحوم آقا رضوان الله علیه معنا کردند، با صرف نظر از اشکالاتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای معنا داشتن که عرض کردیم سابقا، کمان که در استشهاد راجع به آیه می شود این رو گفت که این شخص این می خواد دیگه اونها را نبیند، به جهت حال بدی که پیدا کرده با این وضع جاهلی که نسبت به بشارت انسا باشد، که با ندیدن این اونها هم دیگه نمی بینند. اونجا هم چه دلیل دارد که ما اینجور معنا کنیم که اونها این را نبینند؟ این می خواد دیگه اون اهل را نبیند، افراد را نبیند. عکسش هم که معنای مستقیم باشد بدون اینکه قلب استفاده بکنیم، در آیه هم میتونیم ما این جمله چه اشکالی دارد. در آیه چه دلیل داریم که حتما باید قلب معنای قلب استفاده کنیم که اونا این رو نبینن؟ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا. خب بعد چی؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به. این شخص نمیخواد دیگه ببیند به خاطر اینکه خجالت زده شده است به اصطلاح به حسب خیال باطل خودش، چون خودش خجالت زده میبیند این میخواد اونها رو نبینند. خب حالا اونها هم نبینند، پس این میخواد دیگه اونها رو نبینند. حالا ای حال این کار نداریم. حالا اگر قلب معنا کردیم در ماننفی اس یتوارا من البیوت، یعنی اهل بیوت این شخص را نبینند، اینجور اگر معنا کنیم میفهمون قویاً این احتمال را دارد که مسافتی که برای خفاء اذان لازم است و مسافتی که برای تواری بیوت لازم است مسافت واحده باشد، یک مقدار معین از راه خود برود، لازم بینشان به اصطلاح فاصل نیست و اختلاف در بعد نیست. خب نتیجهش این میشد که اگر این رو باشد هر دو را به عنوان معرف اون بعد واقعی حساب میکنیم. خب ایشان بر اساس قاعده‌ای که بیان شد، قاعده اصولی که ما دو قضیه شرطیه داشته باشیم و جزا واحد باشد و تخلف احدهما عن الاخر نباشد، یعنی جوری که احتمال بدیم وجود هر یک ملازم باشد با وجود دیگری، اگه قلب معنا کنیم ها، اینجوریست دیگه. ما با خفای اذان قویاً احتمال میدیم که تواری بیوت هم حاصل شده است و بالعکس به تحقق تواری بیوت، یعنی اونا این رو نبینن، خفاء الاذان هم حاصل شده است. اگر اینجور باشد اینا هر دو حجت هم در حقیقت و اخذ به هر یک از این دو هم بشود کفایت میکند. اینجا تخییر معنا دارد، چون به هر یکی که اخذ بکنید به دیگری در واقع اخذ شده است. ولی اگر گفتیم خیر، در این حال هم معارضه هست به اعتبار اینکه بینشان تفاوت هست. خب قاعده این است که اگر معارضه بود ایشان فرموده بودند، کما که مرحوم هاشیخ هم همینجور فرمودن که ما به لحاظ کثرتی که در جانب روایات خفاء اذان وجود دارد میزان را باید خفاء الاذان قرار بدیم و دست از روایتی که دلالت بر تواری بیوت می کند برداریم، اما للمعارضه و وجود ترجیح با جانب روایات خفاء اذان، و یا اینکه اساساً در مدلول روایت تواری میگیم مدلولش اجمال دارد. خب واضح است که از روایت مجمل ما باید رفعیت بکنیم، چون معنای او به اصطلاح در واقع دو جور معنا میشد یا سه جور، یکی مجاز در حذف، یکی مجاز به نحو قلب که مرحوم آقای میلانی قبول فرمودن، یکی هم که اصلا قائل به معنای حقیقی او بشیم و قائل به مجازیت نشیم که مرحوم آقای شیخ رضوان الله علیه و برخی از محققین اینجور معنا کردن. ما الان حتی یتوارا من البیوت سه جوره، سه احتمال درش بود. یتوارا این شخص از بیوت، یتوارا اهل بیوت نسبت به این شخص، یا اینکه نه یتوارا من البیوت معنای حقیقی اصلا چیزی هم در تقدیر نگیریم، نه قلب باشد نه چیزی در تقدیر، نه مجاز در حس نه مجاز در تقدیر در قلب. سه احتمال خلاصه دارد دیگه، به ذرس قاطعی که نمیتونیم بگیم. خب نه اصلا نقل تعارض نیست، مفهوم این اصلا برای ما واضح نیست، نقل تعارض نیست، مفهوم این روایت برای ما واضح نیست. اگه فرض کردیم که سه این سه احتمال هر سهش محتمل هست، با وجود این سه احتمال مفهوم این روایت برای ما واضح نمیشه دیگه. پس ولی مفهوم خفاء اذان بسیار واضحه، یعنی کسی نیامده اونجا احتمال دومی غیر از این ظاهر بیان کنه، معنیش اینه که یعنی این شخص خودش اذان نشنوه. حالا بحث میکنیم که اذان از کجا و چی جوری و با چه کیفیت، اونا خصوصیات چه عرض میکنه. خب پس در نتیجه میزان را که ما که مرحوم شیخ هم عرض کردیم نظر مبارکی ایشان هم همین بود که حد ترخص به خفاء از آن محقق می شود. ایشان هم تعبیرشون این که اقوا هم همین است که حد ترخص به خفاء از آن محقق می شود. خب عدم سماع از آن چجوری؟ صوت خیلی بلند باشد یا صوت افرادی که صدای کوتاهی دارن باشد؟ نفهم. خب واضح است که در این جور امور باید حد وسط را گرفت. صوت بلند، نه خیلی بلند، نه بلندهای مثلا خیلی عادی، نه معتدل. و افرادی هم که این صوت ازشون صادر می شود اونا هم افراد معتدل باشن. دقت دارین؟ بعضی هستن که شاید مثلا حرف معمولیشون مثل فریاده، حرف معمولی بعضی هم مثل فریاده، حالا فریادشان مثل که بلنگو گرفته باشد. هستن دیگه آدم ها اینجوری، اون میزان نیست آقا، افراد عادی. خب میزان هم اذان رو ما چی به عنوان معرف قرار دادیم دیگه، پس اذان خصوصیتی ندارد. صدای قرآن هم باشد همینطور، بلکه اصلا نه، صداهای معمولی. منظور اینه که صدای بلند اونجا میزان، صوت عالی میزان هست، صوت عالی شنیده نشود. حالا میخواد صوت عالی، صوت عالی به عنوان اذان باشد یا تحت قالب قرائت قرآن باشد یا تحت مثلا آواز باشد، برای خودش آواز میخواند، یک کسی با صدای بلند آواز و آوازش نشنود، فرقی نداره، چون همش معرف و همون مقدار از فاصله از بلد هست که تعبیر میکنن به اون بعد خاصه از بلد. حالا یک مطلب دیگری که هست در اینجا که اینم ثمره عملی دارد این است که ما در روایت داریم که اذا سمع الاذان اتم، حاصل اینه اذا لم يسمع الاذان قصره. این مضمون ما حصل اون چیزی است که تا اینجا بحث شد. تا جایی که صدای اذان رو میشنود شخص مسافر، نماز رو باید تمام بخواند. از جایی که صدای اذان رو نشنید، نماز رو باید چی کند؟ قصر باید بخواند. این مطلبی که هست. حالا این قضیه‌ای که در روایات وارد شده است که مضمونش این است که اذا سمع الاذان اتم و اذا خفی الاذان قصر، آیا به نحو قضیه خارجیه است یا به نحو قضیه حقیقیه؟ در مقام توضیح این مطلب، خب این شخص باید دور بشود، این مسلم، چون در سابق در بحث خروج از منزل که مبدأ مسافت شرعیه رو میخواستیم محاسبه کنیم بحث شد که مبدأ مسافت از همون چی؟ سور بلد بود، این میزان بود، چون بعضی از حد ترخص دانستن، بعضی از سور بلد دانستن، احتیاط کردن، بعضی از حد ترخص میدانستن، ولی از حد ترخص قائل داشت، از سور بلد هم قائل داشت، از محله هم قائل داشت، از منزل هم قائل داشت. بعد بعضیا بین بلاد صغیر و کبیر فرق میگذاشتن، در بلاد صغیر میگفتن از سور بلد، در بلاد کبیر میگفتن از محله. حالا تعبیر منزل چون در بعضی روایات آمده بود، بعضیا تعبیر بسا منزل کردن، ولی عرض کردیم این منزل، منزل به معنای عرفی نیست، بلکه منزل در اصطلاح قدیم بود که عبارت بوده از بسا کاروانسراهایی که در بین راه بودن. در از منزل، خب اگه منزل بگیم، اولین منزل شاید حتی از حد ترخص هم مقداری بیشتر بشود. علی حاله، خب ما حسب المبنا فرقی بین بلاد صغیر و کبیره ایشان نگذاشتن، گرچه در بعض از عبارات بزرگان فرق میگذارن بین بلاد صغیر و کبیر. علی حاله، و میزان را هم از چی دانستن آقا؟ از سور بلد دانستن، نه از منزل، نه از محله، نه از حد ترخص از این طرف. اذانی که در اینجا گفته می شود صدای او رو نشنود، کدوم اذان است؟ اذان وسط شهر، اذان کنار شهر، یا صدای رو نشنود صدای وسط قریه، یا صدای کنار قریه؟ خیلی فرق می کند. مثلا مثل مشهد که شهر بزرگیه، صدای اذان مسجد گوهرشاد با صوت بدون بلندگو، شاید از شهر هنوز بیرون نرفته باشد، دادن نشنوه اگه هیچ همهمه هم نباشه. ولی اگه صدای مساجد کنار شهر باشد، او مسلم از خیلی مقدار باید راه بره و در شهر باید خارج بشه تا اون صدا رو نشنوه. کدوم میزانه؟ مسجد محله، مسجد جامعه شهر، یا مسجد به اصطلاح کنار شهر؟ ممکنه کسی شبهه بکند بگد آقا حد ترخص از اموری است که مقول به تشکیک هست. این هم صحیح نیست، برای خاطر اینکه حد ترخص وجود تشکیکی ندارد که بگیم به اصطلاح مرتبه ضعیفه ای دارد، مرتبه شدیده دارد، مرتبه متوسطی دارد. نه، اینجوری نیست. مثلا لون نیست که مراتب براش فرض بکنیم، یا مثل وجود نیست که مراتب براش مراتب دارد به شدت و ضعف. نه، حد ترخص عبارت از یک بعد معینی از مسافت، مثلا 2 کیلومتر، 2 میل. مثلا 2 میل میشه حد ترخص. این دیگه 2 میل است دیگه. 2 میل هر جا برید دیگه 2 میله. به هر حال 10 میل که نیست. یک جا بگین 2 میل یعنی مثلا چند کیلومتر، یک جای دیگه 2 میل مثلا دو برابر باشه، یک جای دیگه مثلا نصف بشه. این حرفا نیست. این یک مسافت، یک تقدیر خاصی است و یک بعد خاصی است. این بعد خاص در هر جا باید ملاحظه بشود. اینجوری نیست که نسبت به اماکن یا اشخاص یا مثلا افراد یا ازمنه فرق بکند. همه جا علی السویه است، هیچ فرقی درش نیست. ما مبدأ سفر رو از کجا می دانستیم؟ از سور بلد. خب حد ترخص رو هم باید از همونجا حساب بکنیم. حالا چرا؟ برای روشن شدن این مطلب که اذانی که گفته می شود اذان محله آخر بلد را نشنود، یا اذان وسط شهر را نشنود، یا اذان مسجد جامع، این همش احتمال دارد. مبدأ حد ترخص بخواد روشن بشود، ابتدا نشون یک بحث منطقی را مطرح کردن، بعد این بحث منطقی را منطبق میکنن بر ما نهنفی و در نتیجه از این بحث منطقی نتیجه میگیرن. میفهمم ما یک قضیه‌ای داریم تحت عنوان این که اذا خفی الاذان فقصر، به صورت قضیه شرطیه. قضایا چه قضیه شرطیه باشد چه قضیه حملیه باشد بر دو قسم است: یا قضیه حقیقیه است یا قضیه خارجیه. تفاوت میان قضیه حقیقیه و خارجیه باید ببینیم در چیست. ایشان به همون تعبیر و تعریف مشهور تعبیر میکنند، گرچه اشاره‌ای دارن به اینکه ایرادم دارن. حالا ما کاری نداریم که اولا ایراد ایشان چیست و ایراد ایشان آیا وارد هست یا نیست، اونو کار نداریم. فعلا همون تعبیری که مشهور کردن در باب قضایای حقیقیه، اعم از این که قضیه حقیقیه قضیه حملیه باشد یا قضیه شرطیه، حکم بر موضوع موجود به صرف الوجود است. در قضیه شرطیه تعبیر میکنیم که چی؟ ترتب تالی بر شرط. در قضیه حملیه تعبیر میکنیم به حمل محمول بر موضوع. موضوع یا مقدم، موضوع در کجاست؟ در قضیه حملیه. مقدم در قضیه شرطیه. موضوع یا مقدم به نحو صرف الوجود لحاظ شده است، اعم از این که الان وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد، ما صرف الوجود موضوع را در نظر میگیریم. مثل این که مثلا مثالی که ایشان زدن هم برای قضیه حملیه هم برای شرطیه، کل عالمین یجب اکراموه، این قضیه حملیه است، عالم به چه نحو لحاظ شده است. یا مثلا اذا جاءک عالمون فاکرمه، اینجا به صورت قضیه شرطیه، جاءک عالمون مقدم فاکرمه تالی. حالا مقدم یا موضوع، در حمله تعبیر به موضوع میکنید، در شرطی تعبیر به مقدم میکنیم، به چه نحو لحاظ شده است؟ صرف الوجود او، پس خصوصیتی و قیدی در کار نیست. معنای صرف الوجود اینه که هیچ قیدی ورای عنوان عالم قید آخری در اینجا لحاظ نشده. عالم باشد یجب اکرامه، انجا که عالمون فاکرمه، هاشمی باشد غیر هاشمی باشد، با تقوا باشد بی تقوا باشد، متعلق علمش چه باشد هیچ فرقی ندارد. صرف الوجود عالم یجب اکرامه، صرف الوجود عالم اکرمه، اینطور میشه. این یک صورت. و نتیجتاً چون صرف الوجود میزان قرار گرفته است، هم افراد محققه بالفعل را شامل می شود و هم افراد مقدره. لذا تعبیر می کنند احکام شرعی که از قبیل قضایای حقیقی است، شامل هم مکلفین موجود در زمان حکم و خطاب می شود و هم شامل کسانی که بعداً پیدا بشوند. لذا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، میخواد افرادی باشند که در زمان شأن نزول آیه استطاعت داشتند، اونا هم یجب الحج، و اون کسانی که الان پیدا میشوند اینا مخاطب به همین خطاب هستن و این حکم شامل حال اونا هم میشود که مستطیع به عنوان صرف الوجود منظور است در این قضیه. در ما نحن فی یک قسم. قسم دوم از قضایا تعبیر میکنه از اونا به عنوان قضیه خارجیه، یعنی صرف الوجود به ما هو وجودون منظور نیست، که نظر در حقیقت به موضوع موجود فی الخارج است. حالا پس مقید به وجود در خارج، در مورد صرف الوجود تقید به موجود در خارج بالفعل نیست یا بالقوه نیست، کار به وجود ندارد. میگه این موضوع عنوان عالمون به ما هو عالمون یجب اکرامو، هر موقعی تحقق پیدا کرد، الان هست اکرام کن، الان نیست بعدم پیدا شده، که ممکن موقع خطاب اصلا هیچ مصداقی برای اون موضوع نباشد. ولی در قضیه خارجه برعکس، قید هست و قید عبارت است از وجود در خارج. حالا اون را میتونیم توسعه بدیم، اهم از این که موجود به شرط الوجود که موضوع قرار گرفته است یا مقدم قرار گرفته است، به شرط الوجود بالفعل یا به شرط الوجود بالقوه یا اهم از هر دو، دقیق کردیم میشه تعمیم هم داد در اونجا. خب این مان کلی قضیه. حالا میگیم در مورد بحث ما، اذا سمع الاذان قصره، مضمون روایات این میشود اذا لم يسمع الاذان اتم. برعکسش البته، اذا لم يسمع الاذان قصر، اذا سمع الاذان اتم. اینجا عکس چی کردید؟ حالا نمیدونم در بیانشون همین جور بود یا نه. خب اگر به نحو صرف الوجود باشد، صرف الوجود خفاء الاذان، هم صرف الوجود خفاء و هم صرف الوجود اذان. صرف الوجود اذان به اذان در محله هم صدق میکند، به اذان در مسجد جامع هم صدق میکند، به اذان کنار شهرم مثلا محله کنار دیوار شهرم صدق میکند، آخر شهر به اصطلاح. خفا هم همین دیگه، صرف الوجود خفاء الاذان. خب اگر اذان محله باشد، صرف الوجود خفاء الاذان هست، صرف الوجود خفاء الاذان به خفاء الاذان مسجد جامع هم هست، صرف الوجود خفاء به خفاء اذان مسجد آخر شهر هم هست. ما حالا سه تا قسم درست کردیم. ولی اگر گفتیم نه به نوع قضیه خارجیه است، یعنی نظر به اذان خاص دارد که عبارت باشد از اذان خصوص محله‌ای که در آخر بلد باشد، اینجا باید ببینیم این قضیه‌ای که دارد که اذا خفی الاذان فقصر، این جمله شرطی مقدم که خفاء الاذان است، تالی او که قصر هست مقدم به نحو قضیه حقیقیه لحاظ شده است یا مقدم به نحو قضیه خارجیه، این باید به هر حال بررسی بشود. و اگر این روشن شد مورد بحث ما هم حکمش روشن می شود که انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله. این بر اساس